بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 24، مما یوجب و عروض الحرمه علی الحیوان المحلل بالاصل ان یرضع حمل او جدی او عجل من لبن خنزیره حتی قوی و نبت لحمه و اشتد عزمه فیحرم لحمه و لحم نسله و لبنهما و لا تلحق بالخنزیره الکلبه و الکافره و فی تعمیم الحکم فروع مسئله. در این مسئله 24 یکی دیگه از عواملی که حیوان حلال را حرام می کند ذکر شده، یعنی سومین عامل. یک عامل جلل بود، عامل دوم وطع الانسان الحیوان بود، عامل سوم شیر خوردن بچه حیوانی از خنزیر. حرمت این حیوان فل جمله اجماعی است و اشکالی هم در فل جملهش نباید بشود. یعنی اگر بچه بزینه‌ای جدی از خنزیره شیر خورد قبل از آنی که فتام پیدا کند و اشتد لحمه و قوی عظمه، اینجاش که فل جمله است، این لا ینبغی الاشکال فی و اجماع هم برش هست در فل جملهش، نفی خلاف شده و اجماع هم ظاهرا بر مسئله هست. و شهید ثانی قدس سره در ذیل عبارت محقق که دو صورت برای مسئله فرض فرموده، یکی اونجایی که اشتداد لحم پیدا کند، یکی اونجایی که فقط شیر بخورد بدون اشتداد لحم، دوم را اونجا دارد که راحت دارد، اولیش حرامه. عبارت شرایع رو نگاه کنید، مسالک در ذیل عبارت شرایع که برای مسئله دو صورت بیان فرموده، بعد فرموده روایات مستفیضه است، روایات مسئله مستفیضه است. صاحب جواهر در جواهر کنه او اعتراضی دارد به شهید ثانی که نه، روایات مستفیضه نیست و چند روایت بیشتر در مسئله وجود نداره و روایات را نقل میکنه. کیفکان روایاتی که برای مسئله بهش استدلال میشود در باب 25 از ابواب اطعمه محرمه، باب 25 352، بله، روایات منها موثقه حنان ابن صدیر، یک باب 25، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حنان ابن صدیر، موثق بودنش و حنان ابن صدیر لله اونا دیگه سقند و عادل. قال سئل ابو عبد الله علیه السلام و انا حاضر عنده عن جدی رزع من لبن خنزیره، جد یعنی بزغاله، بچه بزینه، من جدی رزع من لبن خنزیره حتی شب و کبر و اشتد عزمه، ثم ان رجلا استفحله فی غنمه، ظاهرا استفحله یعنی ماده بوده بردش و فحل نری را به سراغش آورد، ظاهرا استفحله اینه، طلب فهل کرد او را در غنمش. فخرج له نسلون فقال اما ما عرفت من نسلهی به عینه فلا تقرب نهو و اما ما لم تعرفه فکله فهو به منزلت الجبن ولا تسأل عن. دلالت روایت بر حرمت نسل واضح است، لا سیما که نهی با ماده قربه. دلالت این موثقه بر حرمت نسل لا سیما که نهی با ماده قربه واضحه، چون خود ماده دخیل است در حرمت. مثلا ببینید در راجع به بت‌پرستی و راجع به سخن باطل و لعن و غنا، اونجا دارد فجتنب الرجس من الاوثان و اجتنب قول الزور، میگن خود ماده اجتناب این درش دلالتی بر حرمت هست، حرمت قویه. اجتناب غیر از اینه بگیم این کار رو نکن، میگه فاصله بگیر. اینجا هم نه، چون با ماده قرب آمده میگه نزدیکش نرو، فلا تقرب نهو، این دلالتش بر حرمت واضح است و اشکالی ندارد. و اما نسبت بالله و نسبت باللبن، نسبت باللحم بالاولویه است. اگر نسل این حیوان را نباید نزدیکش رفت، خود حیوان به طریق اولا نسلش به حساب اونه. گفت گرگ زاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود، اگر نسل حرامه خودش به طریق اولا حرامه. و همین جور از روایت حرمت لبن هم در میاد، در اینکه اگر بنا شد بچه تو شکم او که از نطفه یک حیوان دیگری اونجا منعقد شده، یه حیوان غیر شارب لبن، فقط اونجا رشد کرده، تغذیه کرده، اگر بچه‌ای که از نطفه غیر شارب لبن پیدا شده به محض اینکه اونجا تغذیه کرده است از غذاهایی که این مادر میخوره و از خونی که این مادر میخوره حرامه، لبن هم یا به طریق اولا حرامه یا اردیدن، اینه با اون فرقی نمی کنه. چه فرقی است بین بچه یک حیوان ماده‌ای که ارتزع من لبنه و بین غیر او؟ فرقی در این جهت نمی کند و این هم دلیل است بر حرمت لبن. پس حرمت لحم بالاولویه، حرمت لبن اما بالاولویه او بالغاء خصوصیت عرفیه و مساویان. این مال این روایت. تنها مناقشه‌ای که در این روایت هست اینه که در باب جبن انفحی میته علی مذهب الامامیه طاهرتون، انفحی میته علی مذهب الامامیه طاهره، استفاده از او هم مانعی ندارد. عام انفحه میته را نجس می داند. گوسفند کوچولویی که شیر خاره، انفحه به منزله سیرابه، تقریبا شیردونیه که منزله سیرابه که بعد میشه سیراب حیوان و پنیر مایه درش هست، اونجایی که پنیر مایه درش هست اون میگن انفحه میته پنیر مایه. این علام مذهب امامیه طاهر است و استفادهش جاهد. الان مذهب عامه میگن انفحه میته نجسه. حالا روایاتی هم در باب انفحه ما داریم که گفته کل شیء فی حلال و حرام، چون مانعی ندارد. پنیرایی که نمیدونی چه جوره مانعی ندارد. در باب جبن مشتبه که نمیدانیم از انفحه میته است یا از انفحه حیوان مزکا، اونجا یه سری روایات دارد چون مشتبه مانعی ندارد. اون روایات حمله بر تقیه شده لنه خلاف المذهب. روایاتی که راجع به جبنیست که مشتبه است من انفحه المیته او من انفحه المزکا،
صبح شده به هلیت از باب اشتباه اونجا اون روایت هم بر تقیه شده. نه خیر، اصلا این یقینم بدانیم از انفهی میته هست که خونو حلالا، نه از باب اشتباه و اصالت الهل. اون روایات عمل بر تقیه شده. یادتون باشد پس روایات داله بر حل جبنی که از انفهی مشتبه گرفته شده حملت علی تقیه، ولی اینکه انفهی میته 100% حلاله دیگه چه برسد به مشتبه؟ مشتبه حلاله، نه از باب مشتبه، از باب اینکه اصلا از اول حرام نبوده. گفت بابا از گرسنگی مرد، گفتاش رو نخور، او از اول حرام نبوده. او روایات حمله بر تقیه شد. او مطلب رو در ذهن داشته باشید. اومد یه مناقشه‌ای به وسیله اون مسئله در این روایت و ما ماصله ها میاد، در اینکه حضرت فرمود که و اما مالن تعرفه فکله فهو به منزلت الجبن لا تسألن، این به منزله پنیر مایه است و تو ازش سوال نکن. یعنی اگر اشکال اینه، پس معلوم میشه اصلا این نسل فی حد نفسه حرام نیست، مثل جبن که از انفهی میته بگیرن فی حد نفسه حرام نیست، اینم معلوم میشه حرام نیست. این که داره تشبیه میکنه به جبن که در باب جبن فی حد نفسه حرام نیست، یا اینو میخواد بگه، یا اگر میخواد بگه در باب جبن از باب اصله حرام نیست، خب اصلهش تقیه است. اشکال اینه حکم در ذیل به مماثلت مورد با جبن، این حکم به مماثلت مورد در جبن. اگر بخواد بگه همون جوری که در جبن مشتبه حلالون از باب حل اصل، و این شک و شبهت را اعتنا نکن، حلال من باب حل است، این که دلیل میشه بر این که اصلا نسل یکونو حلالا. اگر بخواد بگه حلال از باب مشتبه یکونو من باب تقیه، به هر حال انفهی میته حلاله، پس اینجا هم باید بگیم این نسل یکونو حلالا. این شبهیست که به ذهن میاد. من این شبهه به ذهنم آمده بود دو سه روز قبل که نگاه میکردم، بعد دیدم مقدس اردبیلی قدس سره هم همین را به اشارهی فرموده است، ولو با این بیان بنده نفرموده، ولی اشارهی کرده به این شبهه. این مناقشه، لیکن این مناقشه مدفوعه است و مرفوعه، این مناقشه وارد نی. برای این که و اما مالم تعرفه فکله فهو به منزلت الجبن ولا تسأل عن، میگیم این فقط تنزیل در اصل حلیت در مشتبه است. میگه الانی که نمیدانی این حیوان کدوماش هست، این را نخور، بخور، این به منزله جبن است از باب اصالت الهل. تشبیه فقط در مسئله جبن است از باب تقریب به ذهن، نه اینکه میخواد بگه که اینم واقعا مثل جبن است در جمیع احکام. شما چجور جبن مشتبه را میخورید؟ چرا جبن مشتبه را میخوریم؟ شیعه جبن مشتبه را میخورد، از چه باب میخوره؟ از باب اینکه اصلش انفهی میته حلاله. اگر بگید انفعی میته حرامه، حلال بنابر حرمت و بنابر مذهب عامه حلال می شود، از باب چی؟ از باب اصالت الهل. حتا جبن مشتبه حلالون علی حالین، چه بر مذهب شیعه لطهارت انفعی معلومه، چه بر مذهب عامه جدلن لاصالت الهل. این فقط در این جهت میخواد تشبیه کند، میگه همون جوری که جبن رو شما میخورید با اینکه یه شبهه‌ای درش هست که آیا از انفعی میته هست یا نه، چجور اون حلاله، اینم حلاله. این برای تقریب به ذهنش میخواد بگه، نمیخواد بگه اینم در تمام خصوصیات مثل جبن است. تشبیه فقط در اصل حلت. چجور جبونه؟ نامعلوم که از میتش به غیر میت حلاله. اینم همینجوره، اینم وقتی تو نشناختی یکونو چی؟ یکونو حلالا. تشبیه در اصل، نه تشبیه در همه خصوصی یا کیفه. و حالون که اینجا در صدر روایت داره ولا تقرب نهو، ظهور لا تقرب نه یک ظهور قویی است در حرمت. ما نمیتونیم از این ظهور در حرمت به محض یک تشبیهی که دو احتمال دارد، احتمال داره تشبیه فقط برای انس ذهن باشد، احتمال داره تشبیه در همه خصوصیات باشد، ما از اون ظهور قوی دست برداریم به محض احتمال. هذا کله مضافن به این که در باب جبن از باب تقیه ما حرف می زدیم، اونجا تقیه است، اینجا که تقیه اینی، چون عامه هم قائل به عامه، در اینجا قائل تقیه نیست از عامه که بیایم بگیم این حرف رو زدن، اونجا تقیه ثابت بود، اینجا تقیه ثابت نیستش. این تمام کلام تا این روایت. البته این موثقه را هم مشایخ ثلاث نقل فرمودن و هم غیر مشایخ ثلاث، این موثقه هم مشایخ ثلاث نقل فرمودن هم غیرش. روایت دیگری که در این باب داریم مرفوعه و مقطوعه ابی حمزه، سه این باب مرفوعه و مقطوعه ابی حمزه، چه مرحوم اردبیلی میفرماد از ظاهر و انه سمالی، حالا من دیگه نرسیدم نگاه کنم، مرفوعه و مقطوعه ابی حمزه از ظاهر و انه سمالی، اینو مقدس اردبیلی میگه سمالیه، لابد بر این که عبدالله ابن سنان ازش نقل میکنه. قال هم مرفوعه هم مقطوعه، قال لا تأکل من لحم حمل رزع من لبن خنزیره، نخور. خب این دلالت بر حرمت میکنه، چه لا تأکل باشد چه لا تأکلو، چه جمله خبریه چه جمله انشائیه، علی المبنا دلیل بر حرمت است. و رواه صدوق مرسلا عن امیر المؤمنین علیه السلام، شیخ صدوق هم میگه مرسلن را از امیر المؤمنین نقل کرد. روایت سوم، این روایت بشر بن مسلم است، انا ابی الحسن علیه السلام فی جدی رزع من خنزیرت ثم ضرب فی الغنم یا ضرب فی الغنم فقال هو بمنزله الجبن فما عرفت انه ضربه فلا تاكله و ما لم تعرفه ف کله. این هم یک روایت. حالا اینا روایاتیه که دلالت میکنه بر حرمت، لکن اون موثقه اول دلالت میکرد بر حرمت فقط در مورد اشتداد، ازشتدن گفت حرام است، چه ازشتده حرامه. این دو تا روایت دیگر مرفوعه و همینجور خبر بشر بن مسلمه، اینا نه، اینا میگه به محض ارتضا حرامه، همینقدر که شیر خورد حرامه. حالا چه قویه؟ وشتده، قویه عزمو وشتده که لم یشتد. اون موثقه فقط صورت اشتداد را میگفت، این دوتا اعم از صورت اشتداد. و چند روزه شما تشو نیاوردی، چند روزه مثل آقود مطالعه نفرمودی. من این جواب دارم عرض میکنم، میگن چند روزه مطالعه نفرمودید یا چند روزه تشکیل دهی آوردید و الا حالا میایم روزها رو میرسیم بهش که چجوری میشه. توجه بفرمایید، اون یک روایت مال حالت اشتداد بود، این یک دوتا روایت اهم بود. روایت چهارم موثقه سکونی، چهار همین باب، عن ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام سئل عن حمل غذا به لبن خنزیره، یا غزیه به لبن خنزیره یا غذا به لبن خنزیره. فقال قیدوه و علفوه الکسب به زم کاف و نوا و شعیر و الخبز امکان این استغنا عن لبن، اگر شیرخور نیست که علوفه بش بدی، و ان لم یکن استغنا عن لبن فیلقا علی زرع شات سبعه ایام ثم یؤکل لحم. این روایت دو تا فرق با اون روایات داره. یکی این که این میگد قبل الاستبرا حرامه، بعد الاستبرا به سبعه ایام حلال. این دلالت میکند استبرا در اینجا مثل حیوان جلال موجب حلیته، در حالت که اون روایات بحث استبرا نداشت. اون روایات میگفت حیوان وقتی که شیر خورد یا سیرو حرام و از لبن خنزیره. فرق دومی که دارد این که این روایت مطلق شیر خوردن را میگرد، در حالتی که موثقه حنان ابن صدیر راجع به شیر خوردنی بود که اشتده و عظمه، اشتده و عظمه. حالا موثقه حنان ابن صدیر با این موثقه سکونی و همینجور اون روایات دیگر یک تعارضی دارن. تعارض اینه که اینا میگن بعد الاستبراء هم حرامه، موثقه حنان اطلاق داره میگه بعد الاستبراء هم حرامه. اون دو تا روایت دیگه هم باز اطلاق دارن، چه قبل الاستبراء و چه بعد الاستبراء. این روایت سکونی میگه بعد الاستبراء یسیر و حلالا. روایت حنان ابن صدیر میگفت اگه شیر خورد و استخوانش محکم شد حرام است، چه قبل از استبراء چه بعد از استبراء. با این روایت سکونی نسبت به بعد از استبراء معارضه دارن. این روایت سکونی میگه نخه بعد از استبراء یکونو، بعد از استبراء یکونو حلالا. این میگه بل استبراء یهل، بعد از استبراء حلاله. اون روایت میگفت نه حرام است، چه قبل الاستبراء و چه بعد الاستبراء. بفرمایید چرا؟ چه قبل الاستبراء چه بعد الاستبراء؟ خب حلاله. خب اون میگه نه حرامه. ببینیم میشه یا نه؟ ببینیم میشه یا نه؟ هم ببینیم میشه یا نه؟ این سادگی نی. ببینیم میشه یا نه؟ حالا من اجازه فرمایید، من همینه میخواستم توجه داشته. یعنی این سادگی نی. من اول خیال کردم سادگیاس خیلی دست و پا میزنه، دست و پای علمی قدس سر رو. این که خیلی ساده است که خب اونا با این حسیش بعد وقت فکر کردم مثل اون شده که یه وقت ما با یه جلسه بودیم صحبت کردیم به امامزاده‌ای که این کی فرزند کیه؟ یکی اونجا نشسته بود مثل فکر اول من و فکر حضرت عالی اونجا نشسته بود، خیلی دل بداهه صحبت کرد. خب میریم از آمار میپرسیم که این فرزند کیه. حالا اینجا این فرمایش شما به عرض بنده در اول مطالعه مثل اونه. توجه کنید این روایت میگه که ازش تده این حرام است، قبل الاستبراء و بعد الاستبراء. نسبت به قبل الاستبراء که تعارض ندارن، هر دو حکم به حرمت میکنه. هم موثقه سکونی میگه حرامه، هم موثقه حنان میگه. بعد الاستبراء را موثقه سکونی میگه چی؟ حلاله. او میگه که حرامه. خب شما میگید او مطلقه، اون گفت مطلقا حرامون، چه قبل الاستبراء چه بعد الاستبراء. این میگه نخه قبل از استبراء حرامه. آم خاص مطلقه این که دعوا نداره، اینو از اداره آمار میپرسیم معلوم میشه امامزاده کیه. جواب اینه که این روایت نسبتش با او عموم خصوص منوجه، نه عموم خصوص مطلق. این موردی را شامل می شود که اون روایت شامل نمی شد. کجا را می گیرد؟ اونجایی که اشتداد ندارد. اذا رزع ولم یشتد، مورد افتراق موثقه سکونی است که اصلا موثقه حنان او را شامل نمیشه. این اعم است از قویه ولم یقوه، اونم اعم است از استبرعه ولم یستبرعه عمومن وجهه. او میگد ازا قویه حرامون استبرعه اولم یستبرعه، او اعم است از استبرعه و عدم استبرعه. اینم اعم است از حیث قوت و از حیث عدم قوت. این میگه هر حیوانی که شیر خورد چه قوی آجاقای افشاری به عرض من توجه کن، چه قویه، من که گفتم از آمار نمیشه پرسی، چه قویه و چه لم یقوه. این از این جهت اعمه. اونم میگه صبر اولم یستبره، اینا با هم دیگه آمن من وجهن. اینه که وقتی جمع کردن بین این دو روایت و بین اون حنان ابن سدیر و این روایت به این که اونا حملش میکنیم بر اشتداد، اینا حملش میکنیم بر غیر اشتداد، میگیم در مشتد حرام است، استبراء هم ندارد، در غیر مشتد میگیم سراغ روایت سکونی. صاحب ریاض میفرماد این جمع بلا وجهه. چرا اینجوری جمع کنی؟ جمع حمل کنیم اون روایت را بر اشتداد، استبرع او لم یستبرع، اینا حملش کنیم بر غیر اشتداد، بر غیر اشتداد استبرع او، بگیم استبرعش جو غیر استبرعش جو، این وجه ندارد. اینا دوتا عامنه من وجه هم، تنازعشون در حیوانیست که اشتد لحمه و استبرع، اشتد لحمه و استبرع، موثقه سکونی میگه چی؟ حلاله. موثقه حنان ابن سدیر میگه چی؟ حرامه. تعارض معامل من وجه، نمیتونیم اینجوری حمل کنیم الا اینکه بگید اصحاب اینجوری فرمودن، الا به اجماع، اجماع رو وجه حمل قرار بدید. بنابراین بین این دو تا روایت این تعارض وجود دارد و قابل حمل نیست. و اما اون بقیه روایات، اون بقیه یه روایات که میگه شیر خورده از چه استبره چه لم، اجازه من عرضم دوام بشه، یا آمن من وجه، تقریر بنده صابریاز ندارد، آمن من وجه بفرمین، آمن من وجه. ببینید من عرض میکنم آمن، آمن من وجه همیشه هم اینجوره، شما اول آمنی من درجه من برای من شرط بفرمایید، ببینی من نعم نعم میگم یا شما نعم نعم. ببینی آمن من وجه، توجه بفرمایید، روا موثقه سکونی اعمت از استبرا و غیر استبرا، این مال موثقه سکونی، هم استبرا میگه هم غیر استبرا، منتها اختصاص دارد اشتده. روایت حنان ابن سدیر هم قبل الاستبرا بعد الاستبرا تفصیل داده بین استبرا و غیر استبرا، لکن اعمت از قویه ولم یقوه. چی مسلم است نسبت به چی؟ نسبت به اون جایی که لم یقوه، تعارض عام من وجه همیشه همینه، اذا رزع الشرب اللبن ولم یقوه، اینو کی میگیرد؟ حنان ابن سدیر میگیره یا نه؟ موثقه سکونی میگیرن، موثقه حنان میگیره یا نه؟ نمیگیره. اذا اشتد و استبرعه، موثقه حنان گفت چی؟ حرامه. موثقه سکونی میگه چی؟ حلاله. و هر کدوم یه ماده افتراق دارن، یه ماده اجتماع، هر کدام یه ماده افتراق، یه ماده اجتماع، عارض آمینی من بکی. بله بین اون روایاتی که رضا را معیار قرار داده، گفته علی حیوانو ازا رزع من خنزیرکن حرامون، به طور اطلاق چه قویه چه لم، بین او و بین موثقه حنان تعارض علا و موثقه سکونی بخشید، بین اون دو و موثقه سکونی تعارض علا نه و عموم مطلقه. اونجا میگیم بله هر حیوانی که رزع حرامون الا ان یستبره، چه قویه چه لم یقوه. پس بین اونایی که قوت درش مطرح نیست با موثقه سکونی جمعشون واضحه، تعارض علانه به عموم مطلق است. اما بین موثقه سکونی و موثقه عنان ابن صدیب تعارض علی سبیل عامین من وجه، و در عامین من وجه ما نمیتونیم عمل کنیم به احد دلیلن. هازا کلو مع این که تازه اون دوتا روایت را که شما میخواید بگید با موثقه سکونی تعارضشون عامین من مطلقه، نتیجه این میشود که بعد الاستبراء حلاله. نتیجه این میشه بعد الاستبراء حلال، قبل الاستبراء چی؟ در حالتی این اصحاب فتوا ندادن، در حالتی که اصحاب نسبت به اونی که لم یشتد لحمه گفتن مکروهه. اینم یه شبهه است. تازه بین اون روایاتی که رضا از لبن رو موجب حرمت میدوند با موثقه سکونی اگه جمع اطلاق و تقییدم بکنی جای دیگه گیر میکنی. تاب در مالم یشتند قائل به کراهتن، در حالتی که حسب موثقه سکونی باید قائل به حرمت بشوی. اصحاب در مشتده قائلن به اینکه استبراء مفید نیست. بنابراین چه کنیم با این روایاتی که در مسئله داریم؟ مگر برگردید بیاید سراغ بگید تعارض است و تساقط و ظاهر روایت سکونی هم عمل نکنید و یه جوری خلاصه بگید که بله از اشتد حرامون الالعبد و ازا لم یشتد یکونو مکروهن اقتداءن به اصحابن الامامیه قدس الله اسرارهم و نور الله مزاجعهم. یه مقدار حالا مطالعه کنید تا فردا انشاءالله. انشاءالله علی سیدنا محمد.